هشتگ خبر.
دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی فعال شد. سخنگوی گمرک گفت به دلیل اهمیت آمار تجارت خارجی، دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی از اول بهمن ماه فعال شد. آقای سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت به منظور تسریع و کارآمدی بیشتر در انجام امور و بهینه‌سازی روند ارائه آمار، از اول بهمن ماه برای ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های گمرکی و تجارت خارجی، دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی مسئول آمار تجارت خارجی و گمرک خواهد. وی افزود پیش از این بخش آمار گمرک معاونتی در دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان بود که با تغییر در ساختار گمرک، دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی راه اندازی شد. آقای لطیفی گفت مدیر کل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی آقای افشین امینی است که از مدیران با سابقه و با تجربه این سازمانه و مسئولیت آمار به وی و همکارانش سپرده شده و از این پس دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار داریم. روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. حالتون چطوره مردم؟ امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید. من ناصر خیرخواه هستم و در این برنامه شامگاهی رادیو اقتصاد روی خط اقتصاد در شنبه 4 بهمن 1399 در کنار سید وحید موسوی تهیه کننده برنامه و همچنین خانم تقوی مسئول هماهنگی دعوت مهمانان برنامه امشب و خانم بودرزی صدا بردار با شما خواهیم بود تا حدود ساعت 8 شب. آنچه در برنامه امشب خواهید شنید موضوعات مختلف اقتصادی است که به تحلیل و تفسیر بیشتر اونها خواهیم پرداخت. در این حال سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست برای اینکه به این پرسش جواب بدید به نظرتون، یا بهتر به این سوال نظرتون رو ارسال بفرمایید که به نظر شما در بازار سرمایه چه تخلفاتی صورت گرفته. 30,036,37. اما آنچه بیشتر خواهید شنید امشب، از نگاه مجلس برای محاسبه ما به هو تفاوت نرخ ارز خواهیم گفت، از لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه میشنوید، از تقویت دیپلماسی اقتصادی در پی سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران خواهیم گفت، همچنین از احضار وزیر صنعت مدن تجارت به مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی درباره مصالح ساختمانی به نمایندگان خواهیم گفت، و همچنین چگونگی رصد تخلفات بازار سرمایه را هم در کنار شما شنوندگان که به اظهار نظر و سودزنی به عبارتی خواهید پرداخت مورد بررسی توجه بیشتر قرار خواهیم داد. در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا به برنامه امشب خوش آمدید. این برنامه رو با شما شنوندگان از تهران در شبی سرد و زمستانی و تنها 56 روز مانده به پایان سال ادامه میدیم. شب بخیر. چالش تعیین نرخ ارز در بودجه همچنان ادامه داره و دولت از یک طرف معتقد مخالف نرخ مجلسه و مجلس هم میگه نمیخواد با تعیین نرخ ارز به افزایش قیمت دامن بزنه. حالا رئیس مجلس گفته ما به تفاوت ارز باید به جیب مردم بره، اما چطور و چگونه؟ آقای دکتر محمد خدابخشی رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس برای توضیحات و گفتگو بیشتر به ما پیوستن. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای خدابخشی، من نخواست بپرسم که دو طرف این معادله سیاسی دولت و مجلس سخنی رو که به میان میکشن، چه دولتی ها چه آقای رئیس مجلس، حرف علمی اقتصاددانان هست؟
خب خود جناب عالی که آدم متخصصی هست.
والا حرف ما رو گوش نمی کنه، اگه گوش میکردم وضع بهتر بود.
استحضار دارید که بالاخره کارشناسان متخصصین نظرات کارشناسی متفاوتی دارن، هر کدوم به هزار نظری که میکنن خب بالاخره ابعاد مختلف باید دیده بشه قاعدتاً، ولی بیشتر یک بعدش رو مد نظر دارن و مطابق با اون با توجه به اهمیتی که برای اون بود قائل هستن یک نظری رو ارائه میدن.
خب آقای خودبخش میتونم خواهش کنم قدی هم بلندتر صحبت بفرمایید.
در مجلس شورای اسلامی الان در کمیسیون تلفیق بودجه تصمیمی که در خصوص ارز گرفته شده پشتوانه کارشناسیش این بوده که گفتن این دلارهایی که این سالهای گذشته اختصاص داده شد به کالاهای اساسی به نهادهای دامی، این کالاها اونطوری که باید به دست مصرف کننده برسه با اون قیمتی که مورد انتظار بوده اتفاق نیفتاده و به همین دلیل کمیسیون تلفیق بود 1400 تصمیم گرفتن که یک تجدید نظری در این زمینه انجام بدن، نه اینکه مخالف باشن که کالاهای اساسی رو تأمین بکنن در دسترس مردم قرار بدن. همون مبالغی که دولت پیشنهاد داده، همون 8 میلیارد دلار رو میگن که ما برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص میدیم، به طور مشخص 2.5 میلیارد دلار برای دارو و اشتباه که حوزه بهداشت درمان، 5.5 میلیارد دلار رو میگن که اختصاص میخوایم بدیم به کالاهای اساسی و نهادهای دامی. منتها اختلاف نظری که وجود داره در اینجا بین مجلس، اون تصمیمی که در واقع کمیسیون تلفیق داره میگیره، خب البته باید از صحن علنی مجلس هم رأی بگیره.
درسته.
تا پیشنهادی که در واقع در اونجا مصوب کنن در کمیسیون تلفیق در مجلس رأی بیاره، خب اگر تایید شد از شورای محترم نگهبان در واقع میشه تصمیم قطعی، ولی در حال حاضر همین اختلاف وجود داره و همکاران ما در مجلس معتقدن که این ما با تفاوت ریالی مربوط به این 5.5 میلیارد دلار رو ما مستقیما بیاییم به مردم پرداخت بکنیم، به جایی که به جیب واسطه ها بره، به جایی که یک عده‌ای به عنوان رانت از این استفاده بکنن و اون کاری که باید انجام بدن برای توزیع کالای اساسی، تامین کالای اساسی و به درستی انجام میدن، میگن چه بهتر که ما این ما با تفاوت رو مستقیما به خود مردم بدیم، خود مردم حالا یا کالا در اختیارشون قرار میدیم یا ما به ازای کالاها رو در واقع اون بخشی که میخوایم بدیم که قدرت خریدشون
بشه.
در واقع این تفاوت دیگه.
دکتر خدابخشی، من یه چیزی رو فقط با شما کنترل بکنم. حضرت علی، همون آقای دکتر خدابخشی استاد دانشگاه شهید بهشتی هستید که دکتر تخصص ریاضی دارین؟
بله، من بسیار خوب. پس پیش دانشگاه شهید بهشتی بسیار خوب هستم.
بسیار خوب.
تخصصم هم تحقیق در عملیات هست.
بسیار خوب. پس شما دوره پیش هم مجلس تشریف داشتید. من
بله،
خاطرم اومد.
ببینید، مجلس بودم، پوستر برنامه‌بودجه بودم.
بله، هم. من عذرخواهی میکنم اینو پرسیدم به جهت اینکه سوال مهم من روی این موضوع که اشاره کردید استواره که الان نرخ ارز حقیقتاً با پیمایش های علمی که متخصصان اقتصادی در کشور انجام دادن، گزارش های داخلی و بین المللی که هستش، فکر میکنم برای شما مجلسی ها روشن هست. فکر نمیکنید که ما خیلی راحت تر میتونیم این مسئله در حوزه اقتصاد ملی حل بکنیم و در این حال به مدیریت منابع با یک قیمت واقعی، مدیریت تخصیص با صلاح‌دید و شایستگی، اینکه این پول کجا میره خیلی مهمه. شما تو ردیفا میبینید، ولی چگونه دست چه کسانی و در نهایت عملیاتی میشه، این سوال بزرگی است که بعد نظارتی رو میطلبه. به نظر شما میشه به نرخ واحدی رسید، در این حال یارانه ها رو هم برای مردم درست و درمان مدیریت کرد؟
بله، باید ببینید هر کدوم از این نظرات کارشناسی که توافق بشه و بره برای اجرا، البته این نظری که بر صورت عرض 4200 تومانی اختصاص داده بشه به کالاها، خب چند سالی که داره اجرا میشه، ولی هر کدوم از این تصمیمات که اصرار بشه برای اجرایش و ولی به درستی اجرا نشه، حتی خود اون مجریان هم بعداً پشیمان خواهند شد از اینکه چرا این تصمیم رو گرفتن. الان همین عرض 4200 تومانی رو خود همکاران ما در مجلس مخالفتی باش ندارن، میگن اون اهدافی که ما داشتیم از عرض 4200 تومانی، اون چیزی که دولت در واقع ادعا میکرد میخواد اتفاق بیفته، اون اهداف تحقق پیدا نکرد.
اصلا شما این کار آقای دکتر هر جای دنیا به دست هر دولت مردی میدادید نتیجه همین میشد، به خاطر اینکه شما ببینید سیاست رو تعریف میکنیم، ابزار و بستر عملیاتی شدن و به ثمر نشستنش هم خیلی مهمه. این درست مثل یک نقشه راهه، شما معادله ریاضی میبندید، اگر این معادله از منطق عددی و الگوریتمی برخوردار نباشه مگه میتونه به نتیجه برسه؟
به هر صورت اون چیزی که در عمل اتفاق افتاد
غیر از اینه،
این بود که نظارت کامل و جامعی بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی صورت نگرفت.
ما توانشو نداشتیم آقای دکتر، ما کشور ضعیفی هستیم، یا این که نکردیم این کارو، ما مماشات کردیم،
در اجرا خوب در واقع عمل نشد. میتوانست بهتر از این اهداف مد نظر بود تحقق پیدا بکنه، چون این اهداف تحقق پیدا نکرد، البته نقطه کارشناسی زیادی به اون شیوه وارد بوده، ولی تصمیم بدی شده که در مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق نظر دیگری رو دنبال بکنه، ضمن این که خود فیکس کردن قیمت ارز 4200 تومانی با اون اسناد بالا دستی با احکام برنامه ششم توسعه که دولت سیاست ارزی رو که اعلام کرده بود به مجلس و به فعالین اقتصادی که میگفت من در طول دوره 5 سال آتی که شروعش از 1396 بوده، سیاست ارزی رو که دنبال خواهم کرد سیاست در واقع شناور مدیریت شده است، نه فیکس کردن نرخ ارز در یک مبلغ مشخصی، مقدار مشخصی. این سیاستی هم که خود دولت اعلام کرده بود، اون سیاست هم بهش عمل نکرد، یعنی اون احکامی که ما داشتیم در برنامه ششم توسعه که لازم الاجرا بوده، اسناد بالادستی، همه اینها در صورت خود دولت اینا رو پیشنهاد داد، نظر موافق داشت، ولی بلا فاصله اومد بعد از اینکه برنامه ششم مصوب شد که رفته بود برای اجرا، این سیاست ارزی که خودش اعلام کرده بود نتونست اون عمل بکنه و اومد خلاف اون رو در واقع به اجرا گذاشت و ارز 4200 تومانی رو نه فقط برای کالاهای اساسی، بلکه بسیاری از این ارزها رو برای کالاهای حتی غیر اساسی و غیر ضروری
به کار برده. دکتر خدا بخش، قبول داریم، ولی الان اون چه که الان شما مجلسی ها میگید و در صدرتون رئیس مجلس، میشه بگین که الان این ما با تفاوتی رو که میخواید از تک نرخی کردن ارز برای 1400 که یک اقدام عالمانه و درسته، چطور به دست زی حقانش برسونید؟
خب الان جنبندی که انجام شده بود امروز بعد از ظهر در کمیسیون تلفیق، همین نظری که جناب آقای دکتر قالیباف اعلام کردن که شما هم در جریان هستید، این بوده که ما با تفاوت این رو، این 5.5 میلیارد دلار از مجموع 8 میلیارد دلار که برای کالای اساسی و نهادهای دامی هست، این ما با تفاوتش اگر 773000 میلیارد تومان میشه، این رو مستقیما توضیح کنم بین مردم. یعنی چی؟ یعنی این که در واقع در اجرا اون یارانه 45500 تومانی که بوده این دو برابر بشه، یارانه دو برابر بشه، یک عرض شود که 10000 میلیارد تومانی رو قرار شده که بدن به کمیته امداد، نهادهای حمایتی، که اونا توزیع بکنن، قدرت خرید افرادی که تحت حمایت اون نهادها هستن اینا رو بالا ببرن. یک 20000 میلیارد تومانی هم بالاخره در جاهایی که لازم دیده شد دولت صلاح دید این 20000 میلیارد تومان رو بعدن هزینه بکنه. یعنی به این شکل در واقع اگر که شهروندان حقی دارن از این ارز 4200 تومانی اون ما با تفاوتش تا 17500 تومان، این رو در واقع به صورت مستقیم توضیح بشه بین خود اینا، بین فرد ایرانیایی که بالاخره از این منابع ارزی که یه بخش زیادی از این حالا به خاطر اینکه نظارت درستی بر زنجیره تامین و توزیع نبوده هدر رفته، این رو مستقیما به خود شهروندان پرداخت کنن و بگن خود شما این رو مدیریت کن، برای که بخشی از قدرت خرید حفظ بشه این رو به پرداخت می‌کنیم، مستقیما خود شما تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما در اولویت هست و از این استفاده بکن. یعنی در واقع شکل هزینه کرد این منابع ارزی در واقع به این صورت هست. البته این مربوط به کالای اساسی و نهادهای دامی 2.5 میلیارد دلار هم که برای دارو کنار گذاشته شده. ما بقیه ارزی هم که ما داشتیم که برای محاسبه منابع حاصل از نفت خام و معدنات گازی در واقع به کار رفته، تأمین منابعی که در واقع سهم دولت در اونجا مشخص شده، عدد 11500 تومان بود در لایحه، در لایحه پیشنهاد دولت، که اینم خب افزایش پیدا کرد به 17500 تومان. اصلا این 11500 تومان معلوم نبود که از کجا اومده، یعنی رأی منزل هم نبود. خب نرخ ارز خود شما میدونید که نرخ ارز این نیست، این 11500 تومان گفته بودن نرخ مؤثر ارز هست و این رو یک تجدید نظری کرد مجلس، این رو بر روی 17500 تومان برای محاسبه درآمد دولت، یعنی هیچ در واقع تأثیر منفی برای خود مردم برای اقتصاد نخواهد داشت، یعنی برای که شفاف بشه که دولت در واقع چقدر درآمد داره از منابعی که مربوط به نفت خام و معدنات گازی هست. چون همین رقم رو خودش دولت در حساب کتابی که داشته با شرکت دولتی همین 17500 تومان رو در واقع مبنا قرار داده بود، ضمن این که یک جای دیگری هم در تفسیر یک شفافیت بیشتری انجام شده، اونجا عدد یک منظور کرده بود دولت، یعنی به مجلس پیشنهاد داده بود که مجوز بده که به نرخ واقعی ارز رو بتونه بفروشه و منابعش رو بیاد حالا در جایی که سرادید مصرف کنه، اونم در واقع اون هم شفافیت بیشتری در واقع انجام شده در کمیسیون تلفیق. این رو از بعد شفافیت منابع ارزی نسبت به اون چیزی که دولت پیشنهاد داده شده بود خیلی روشن‌تر شده، خیلی ارزیابی کار راحت‌تری هست، نظارت راحت‌تر هست، رانت و فساد و اینها دیگه در اون چیزی که مجلس مصوب کرده، چیزی که رئیس محترم مجلس اشاره کرده خب در دنبال میکنه خیلی کمتر هست و بهتر به
بسیار خوب. خیلی متشکرم دکتر خدابخشی، خیلی ممنونم از توضیحاتون، شب خوب برتون آرزو.
من هم از شما تقدیر و تشکر میکنم و با شنوندگان عزیز ارجمند خدافظی.
ممنونم، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا.
در رادیو اقتصاد میشنوید نگاهی متفاوت به تحولات اقتصادی ایران، شفافیت، نظارت و راستی آزمایی، پرسش از مسئولین و کارشناسان، تحلیل مؤلفه‌های گام دوم انقلاب اسلامی، همه با همه شنبه تا سه شنبه ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. ایران با ما در برنامه روی خط اقتصاد. شنوندگان
شب بخیر شنوندگان. 19 دقیقه است. پرسیدم امشب که به نظرتون در بازار سرمایه چه تخلفاتی صورت گرفته، مسابقه ویژه‌ای هم خواهیم داشت درباره چگونگی رصد تخلفات بازار سرمایه، تبعات اون. میتونید به 30,000-3637 برای ما ارسال بکنید دیدگاه و نظرات خودتون رو. اما همونطور که در آغاز اشاره کردم، تحریم فرصت سازی به این مسئله در اقتصاد ایران تجربه شده. با تحریم فروش نفت حالا گفته میشه 120 شرکت خصوصی از بستر بورس انرژی برای فروش فرآورده‌های نفتی ایران به کشورهای همسایه مشارکت دارند. باید دید بخش خصوصی چگونه میتونه در نقش یک پیشرو در اقتصاد نفتی ایران عمل کنه. برای توضیحات بیشتر به سراغ آقای دکتر حمید حسینی، دکتر سید حمید حسینی، سخنگوی محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی رفتیم تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
ممنون از خواهدید من و خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام دارم و خوشحالم که در خدمتتونم.
قربان شما، برای من سعادتی است. آقای دکتر، مقدمه‌ای رو اشاره کردم، میتونم بپرسم که چگونه و به خصوص آیا موقعیتی که بخش خصوصی داره توسط دولتی ها مورد حمایت و پشتیبانی همه جانبه هست که تا بلکه از این میان حقیقتاً نیلوفری شکفته بشه در منظر اقتصادی برای اثر بخشی و پیشروی؟
آخر اگر اجازه بدید من یه توضیح راجب نمایشگاه بین‌المللی نفت بدم. رویداد مهمیه که ما بعد از یک سال تقریبا پیش نمایشگاهی به بزرگی نداشتیم بخاطر اوضاع کرونا. نمایشگاه 25 نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز که هر سال معمولا در اردیبهشت ماه برگزار میشد، خب بالاخره تو بهمن ماه برگزار شد و درسته که ابعاد نمایشگاه به سابق نبود، شاید هم بین‌المللی نبود، ولی امروز دیروز نشون داد که استقبال بسیار خوب بود. اگرچه توده مردم نبودن ولی همه متخصصین جمع شده بودن و علاقه و انصاف باید اسم دست و ایزاد بگه نمایشگاه خوبی شد و همه دستندکاران نفت بعد از شاید یک سال دور هم جمع شدن و این بحثایی که مطرح شد نتیجه همین نمایشگاه بود، یعنی بحثای حاشیه نمایشگاهی بود که مدیر عامل شرکت ملی پخش مصاحبه کرد بود. واقعتش این است که بازارهای کشورهای همسایه عمدتاً بازارهایی بود که در دست بخش خصوصی بود. به شرکت پخش و شرکت نفت خیلی گرایشی و علاقه به این بازارها نداشت، چون بازارهای بین‌المللی در اختیارش بود و این بازارها بازارهای بزرگی نبود. و تحریم ها باعث شد که گارد شرکت نفت اولا باز بشه. شرکت نفت دیگه نمیتونه خودش بلیتی که هم نفت تحریم بود، هم خود شرکت نفت تحریم بود، هم پیچیدگی های خاص خودش داشت با کشورهای همسایه، راه رو برای ورود بخش خصوصی باز کنه. علاقه و انصاف بورس انرژی هم توی زمینه نقش بازی کنه. بورس انرژی شد یک کانالی که بخش خصوصی تکلیفش بدونه که با کی میخواد مذاکره بکنه، میخواد معامله کنه، قیمتایی که میخره قیمتای شفاف باشه. بورس انرژی اومد با کمک شرکت نفت، به شرکت نفت هم بیشتر صادرات چه واگذار کرد به شرکت ملی پخش و پالایش که عمدتاً مرزهای زمینی کشور در دست شرکت ملی پخش و پالایش بود و یه کار خوبی هم وزارت نفت پیگیری کرد، ترانزیت فراورده‌ها رو از خاک ایران ممنوع کرد در این مدت که کرونا حال بازارا هم محدود شده بود، نتونن بقیه بیا از بازار ما استفاده بکنن و بخوان دو ست بازار بزرگی کشور همسایه ما هست اونا با ترانزیت کالا از دست ما در بیارن. و این باعث شد که تقریبا همه قراره که همه پالایشگاه دنیا مجبور شدن کاش تولید بدن و هم ذخیره کنن بسیار زیادی از فراورده ها رو به مشکل بخورن. ما خوشبختانه مشکلی نخوردیم در امسال و بازار بسیار خوبی برای بازار کشورها همسایه بود. بعضی هم سطح اردیبهشت و خرداد نگاه می‌کردم روزانه رو 15 میلیون لیتر بنزین فقط رفته بود به اقلیم کردستان عراق، همچنین بازار افغانستان، بازار عراق، بازار پاکستان. اینا کمک کرد و به اصطلاح بخش خصوصی اومد به میدون و همه فرآورده‌های نفتی مازادی که عمدتاً بنزین و گازوئیل بود صادر شد و 6 ماه اول وقتی که گمرک اعلام آمار کرد گفت که بزرگترین رقم صادراتی کشور بنزین بوده که حدود 1 میلیارد دلار رقم صادرات بود که عمدتاً بالا همین کشورهای همسایه بود.
هنوز هم مجاز بنزین یا اینکه بنزین الان ورودش به عراق ممنوعه؟
نه، بنزین ممنوع، اقلیم کردستان ممنوع نیست. ما خودمون یه مقداری دو تا یکی دو تا محموله بزرگ زمین دریایی فروخت شرکت نفت حدود 45 روزی هست تقریباش عرضه‌ای در بورس نداشت، یعنی الان گلایه‌مند خریداران محصول ایران که آقا در دوران سختی ما اومدیم کمک کردیم، الان که مقداری اوضاع بهتر شده و وزیر کرونا بهبودی پیدا کرده چرا عرضه نمی‌کنه؟ تا من چند شب بیشتر با مدیر حال بحث صحبت می‌کردم، قول داد که از این هفته دوباره شروع کنن. گفتم بالاخره بازارا وقتی به ما متکی هست ما نمیتونی راهشون کنیم، وقتی در این مدت ما تأمین کردیم قاعدتا انتظار دارن که همچنان توسط ایران تأمین بشن، مشکلی برای تأمین بنزین نداریم، ولی قطعا وقتی در زمستان میشه ما مشکل گازوئیل داریم. تقریبا دو ماهی است که گازوئیل ارزش شده بیشتر از دو ماه، تقریبا از اواخر مهر ما دیگه گازوئیلی برای صادرات عرضه نکردیم. خودش برای کسی به کشوری که بازار طولانی مدتی میخواد خیلی خوب نیست که ما در زمستون ها بلت افزایش مصرف گاز مجبور میشونیم نیروگاه ها رو گازوئیلی مصرف گازوئیل مصرف بکنیم، لذا امکان صادرات گازوئیل نداریم، ولی صادرات بنزین و ادامه داشته، صادرات بقیه فرآورده‌های نفتی رو امسال وضعیت خوب داشته.
درسته. آنچه که آقای دکتر الان مطرحه اینه که بالاخره ما در یک شرط مناسب‌تر قرار گرفتیم و آیا راضی هستید از مجموعه هماهنگی‌ها یا موانعی که فکر می‌کنید می‌تونه برطرف بشه و بخش خصوصی رو بیشتر فرا بخونه به ایفای نقش؟
ببین ما هنوز بین بخشیش واحدهای نفتی مشکل داریم، یعنی اگر یه واحد خوراک شو بده از واحد دیگه بگیره تو شرکت نوزاد نفت میگه آقا من دیگه مسئولیت در قول پالایشگاه ندارم، پالایشگاه خصوصی شده، واگذار شده بخش خصوصی. خب دخالت در کار پالایشگاه قول برو خودشو مبرا کرده و میگه که من حق ندارم دخالت کنم در کار پالایشگاه، و پالایشگاه رو خود مدیران پالایشگاه میتونن تصمیم بگیرن، حالی هماهنگی بینشون هست و این باعث شده که بعضا واحدهایی که خوراک بین هم دیگه نیاز دارم، مثلا من باید برم از پالایشگاه وی بی بگیرم، وی بی رو دوباره تبدیل به خیر بکنم صادر بکنم، یا پالایشگاه لوبکات میده به پالایشگاه روغن، پالایشگاه روغن میتونه ازش بیس تولید کنه، میتونه محصولات دیگه تولید کنه، آیا اینو میخواد صادر کنه یا بده بخش خصوصی؟ بعدا اینا واحد محصولات یک پالایشگاه میانی تولید میکنن، خوراک واحدهای پایین دستیه. خب جذابیتی که صادرات داره بعضی وقتا باعث میشه که بلت نظارتی هم که نیست اینا اصرار دارن که این خوراک واحدهای پایین دستی رو صادر بکنن به جای اینکه تحویل بدن واحدهای پایین دستی. لذا ما امروز هم که آقای دکتر عباسی ریاست کنوز انرژی مجلس اومده بود از غرفه اتحادیه بازدید میکرد، وقتی مطرح میکرد که مهمتر خاصتون چیه، گفته مهمتر خاصتون تشکیل رگولاتوریه، یعنی نهاد تنظیمگر بخشی باید در این بخش باشه که بتونه منافع تولید کننده، صادر کننده، دولت، مردم همه رو ببینه، تصمیم گیری کنه. این که وزارت سمت برای خودش مجوز میده، وزارت نفت خوراک دست خودشه یه جور عمل میکنه، صادر کننده یه جور عمل میکنه، ما لطمه میخوریم. بخش خصوصی این پایین دستی که اشتغال ذات و ارزش افزوده ایجاد میکنه توسعه پیدا نمیکنه. اگر میخوایم بخش صنایع پایین دستی توسعه، اگر یادتون باشه بحث کردم راجع به روغن داشتم،
بله بله بله،
اگر میخوایم صنایع پایین دستی واقعا توسعه پیدا کنه باید نظام رگولاتوری تو بخش شکل بگیره، که ظاهرا دولت هم مدعی شورا رقابت میگه من رگولاتوری بخش برق و اساسنامش پیشنهاد کردم مجلس، اگر مجلس اینو تاییدیه بده بده دستور کار بگذاره قطعا بقیه نهاد تنظیمگر بخشی پتروشیمی رو اونم تشکیل میدم، نفت و فرآوردهای نفتی رو تشکیل میدم. لذا مجلس خواستیم که اگر میشه در تصویب اون لایحه‌ای که دولت داده و به عنوان یک طرح اولیه‌ای برای تشکیل نظام رگولاتوری در بخش الان برق داده، دولت پیشنهاد داده یا برق تایید بکنه و او اساسنامه تیپ مورد تایید مجلس قرار بگیره، دیگه بابت هر بخشی ما مجبور نشیم اساسنامه بدیم به مجلس که مصوب بکنه، اون موقع راه برای راه اندازی نهاد شکل میگیره. من فکر می‌کنم اون موقع خیلی با اطمینان بیشتری بخش خصوصی وارد این صنعت میشه و صنعت پایین دستی ما توسعه پیدا می‌کنه.
انشالله بسیار خوب. به نمایشگاه هم که بسیار خوشبینید.
به
نمایشگاه
خوب بود. حق به انسان، ما انتظار نداشتیم که امروز بازدید کننده اونا آدمای متخصص بیان.
بسیار خوب. اینم نویده خیلی خوبیه. آقای دکتر سید حمید حسینی سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو با شما بودیم.
متشکرم.
شبتون بخیر. خداحافظ. شبکه شنوندگان عزیز.